ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت واردات سوخت از ایران راه حل پایداری برای بحران انرژی در لبنان نیست. عفو بین الملل در بیانیه‌ای بر ضرورت پایان مجازات اعدام در تمام جهان تاکید کرد. جایزه صلح نوبل به دو روزنامه نگار اهدا شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفته است که اقدام حزب الله لبنان برای واردات سوخت از کشوری مانند ایران که تحت تحریم‌های گسترده قرار دارد، راه حل پایداری برای بحران انرژی در لبنان نیست. نت پرایس با بیان اینکه حزب الله به دنبال راه حل سازنده برای مشکل نیست، تاکید کرد که ایالات متحده از تلاش برای یافتن راه حل‌های شفاف و پایدار که به کمبود حاد انرژی در لبنان پایان دهند حمایت می‌کند. این سخنان پس از آن است که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران چهارشنبه در فرودگاه بیروت گفت جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی از کمک و حمایت از لبنان دریغ نخواهد کرد. نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان هفته گذشته واردات محموله‌های سوخت از ایران را توسط گروه حزب الله نقض حاکمیت لبنان دانست. حزب الله لبنان، گروه شبه نظامی مورد حمایت حکومت ایران، طی هفته های اخیر 3 محموله سوختی را از ایران در بندر بانیاس سوریه دریافت و به کشور لبنان منتقل کرده است. بین الملل در بیانیه‌ای بر ضرورت پایان مجازات اعدام در تمام جهان تاکید کرده. در آستانه روز 18 مهر که روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ نامگذاری شده، سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای این نوع مجازات را نفرت انگیز و ظالمانه خواند. سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود میگوید که در میان قربانیان مجازات اعدام زنان با رنج و تبعیض بیشتری مواجهند. در این بیانیه به نقل از رجات خسلا، مدیر ارشد سازمان عفو بین الملل، آمده است که بسیاری از زنانی که به اعدام محکوم شدند، پرونده‌شان در دادگاه‌های ناعادلانه و غیر شفاف رسیدگی شده و با تبعیض مواجه بودند. این سازمان از جمله به پرونده زینب سکانبند در ایران اشاره کرده و گفته او در 15 سالگی ازدواج کرد و در 17 سالگی به اتهام قتل شوهرش بازداشت شد. او با وجود اینکه در نوجوانی مرتکب جرم شده بود، مهر ماه سال 97 اعدام شد. طبق گزارش سازمان عفو بین الملل، ایران در سال گذشته میلادی با 246 حکم اعدام، نیمی از اعدام‌های ثبت شده در جهان را به خود اختصاص داد. آکادمی نوبل روز جمعه اعلام کرد که جایزه معتبر صلح نوبل را به دو روزنامه نگار از فیلیپین و روسیه اهدا می‌کند. تلاش در راه حفظ آزادی بیان دلیل اهدای این جایزه اعلام شده. ماریا رسا، روزنامه نگار فیلیپینی آمریکایی، و دیمیتری موراتوف، روزنامه نگار روس، به عنوان برندگان مشترک جایزه نوبل صلح اعلام شدند. در بیانیه آکادمی نوبل از تلاش این دو در راه حفظ آزادی بیان که پیش شرط دموکراسی و صلح پایدار است تقدیر شده. به نوشته آکادمی نوبل، این دو نفر نماینده تمام روزنامه نگارانی هستند که برای این آرمان در جهانی تلاش می کنند که دموکراسی و آزادی مطبوعات هر روز در آن با شرایطی بد و ناگوار روبروست. حالا برمیگردیم به افغانستان. با توجه به روی کار آمدن طالبان در این کشور، گزارش ها از کابل حاکی است که هنوز دختران اجازه رفتن به مدرسه رو پیدا نکردند. سوال‌های زیادی وجود داره که هنوز طالبان به آن پاسخ واضح نداده، از جمله اینکه هدف آنها از این جمله که به زنان بر اساس اصول شرعی و اسلامی حق فعالیت و آموزش را خواهند داد دقیقاً چیست؟ چرا زنان شامل کابینه سرپرست نیستند؟ و چه زمانی مدارس و دانشگاه‌ها به روی دختران باز خواهد شد؟ در گفتگویی که خواهیم شنید، فرشته نگاه از رادیو آزاد بخش افغان رادیو آزاد اروپا این سوال‌ها رو از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، پرسیده. با هم گوش می‌کنیم.
طالبان همواره می‌گویند که در چارچوب اسلام به زنان حقوق قائل هستند، تعریف شما از چارچوب اسلام چیست؟
بله، یکی خوبی که خانم‌ها حقوق خود را دارند در شریعت اسلامی، حقوقی که برای خانم‌ها داده شده، ما معتقد هستیم، ما متعهد هستیم که او را به خانم‌ها ان شاءالله می‌دهیم. باید بگذاریم که در این مورد شریعت اسلامی حکم میکنه و علما اسلام یا دانشمندان دینی و اسلامی آنها یک چارچوب را به میان بیارن، تمام تشویش‌هایی که در این راستا داریم رفع میشه.
اما یکی ما گذشته دخترایی که بالاتر از صنف هفتم درس میخواندن پیش از اینکه طالبا به قدرت برسن، اونا همه خانه نشین شدن. بر زنا گفته شده، زنایی که در ادارات دولتی و در دفاتر کار میکردن که تا هم رسانی در خانه بمانن، چقدر وقت این خواد گرفت که چیز را که شما گفتین که یک چارچوب اسلامی را علما ترتیب بتن ایجاد شود و او بر کدام اساس خواد بود؟
بله، یک و نیم ماه وقت بسیار کم است برای قانونسازی و پیاده ساختن قوانین یا ایجاد لایحه و طرز عمل برای یک قشر که فعالیت میکنه، بسیار وقت کم است. ما تلاش میورزیم در این مورد، ارگانهای مربوط دستور گرفتن که باید کار خود پیش ببرن، هرچی زودتر همون مشکلاتی که در راه هست حل بکنن. هم زمینه تعلیم پس فراهم خواهد شد، هم زمینه کاری در ساعات لازم است، و حال هم در بخش های از حکومت داری خانم ها فعال هستند، در بخش صحت فعالیت دارند، در بخش پلیس، در بخش های میدان هوایی، بخش های دیگر فعالیت دارند. اما روزه برشون نیاز دیده میشه. روز گذشته دستور داده شد که پاسپورت و ویزا، پاسپورت و واشن تذکره او کار خود آغاز بکنه، این بخش هم نیاز به استخدام خانم‌ها.
اما این بخش های بسیار محدود است که شما یاد میکنین مجاهد صاحب. زنای هستند که با کار کردن در بیرون از خانه ناناور خانه خود بودن و پس از اینکه اینا خانه نشین شدن دست به گدایی میزنن، تا زمان کمی چارچوب اسلامی را که شما میگین ای ایجاد خواهد شد، سرنوشت از اینا چی میشه؟ برای از اینا شما چی اقدامات را روی دست دارین؟
خانمایی که در ادارات حکومتی کار میکردن، یکشان هم غیر حاضر محسوب نمیشه، معاشاتشان پرداخته میشه، در خانه هم اگر باشن حاضر دانسته
میشه. اما تا زمانی که معاش پرداخت شوه اینا باید چی کنن؟
معاشات چند فعلا جریان داره. من قبلا یادآور شدم که معاشات وزارتخانه حال هم در حالت دادن است و مامورین مسیج های رسیده به اکثریتشان که معاشات خود را از بانک ها بگیرن. ای خانم ها هم شامل هستن، مردا هم شامل هستن. همین حال ما شما که صحبت میکنیم، معاشاتشان جریان داره، در حالت جریان است.
زنایی که در ادارات دولتی کار نمی کردن، اونا از خود تجارت خرد و کوچک داشتن، یا ای که در مؤسسات خارجی کار میکردن، اونا هم خانه نشین شدن، درباره از اونا شما چی میگن؟
طبعا او طرز عمل و یک عملی که برشان ساخته میشه را اموار میسازه برای اینکه پس فعالیت خود اثر بگیره. ما در تلاش از این هستیم که زودتر را انجام شوه و اجازه برشان داده شوه که در ساحه مختلف که آنها فعالیت داشتن نیاز است، ضرورت است، با نظر داشته اصول اسلامی بیاین خدمات خود را بگیرن.
این مرمیه را به یک سوال خیلی مهمه که همه زنها میخواین بپرسن. در کابینه سرپرست که از سوی طالبا اعلام شده، نام هیچ زن نیست، چرا؟
شما میدونید که ادارهی که پیلن اعلام هم شده یک اداره سرپرست است، و همچنان ما قبلا گفتم که نیاز به یک مشوره عمومی علما در این بخش است که حکومت را دستور بتن و برشان متخصص بسازن که از نگاه شرعی کدام بخشی است که خانم ها میتونن خدمت بکنن و کدام شرایط است که آنها برشان نیاز داره و زمینه برشان مساعد شود.
اگر ما بپردازیم به کشورهای مسلمان، دور نریم نزدیک، در پاکستان یک زمان بی‌نظیر بوتو با رئیس صدر اعظم ایفای وظیفه میکرد، دخترایش اکنون هم در سیاست هستند، در کابینه پاکستان زنها در موقف وزارت اینا کار میکنن، او هم یک کشور اسلامی است، پس چرا در افغانستان حتی وزارت امور زنها جا داده نشده در کابینه سرپرست طالبا؟
من گفتم علما هم به خاطر جواب همی سوال جمع میشن، خانم ها مشخص شده برشان فعالیتشان در کدام حد شرعی است و میتونن. این زمانی که ما دستور گرفتیم، حکومت دستور گرفت برشان در مساحه زمینه کار و فعالیت و خدمت را ارائه میکنن.
تحلیل های هم وجود داره که طالبا به خاطر نگرانی از انپاشیدن انسجام و یک پارچگی در میانشان، نمیتونن در مورد سرنوشت زنا فعلا تصمیم بگیرن. آیا در مورد مشخص اختلاف نظر در میان طالبا وجود داره؟
اختلاف نظر گفته نمیتونیم، ولی حکومت منتظر از این است که شما میدونید در افغانستان مبارزه بسیار دراز و بسیار یعنی ثقیلی و خاطر استحکام نظام اسلامی به پیش رفت و انجام شد. اینا نیاز است که قسمی که ما دعوا داشتیم، قسمی که ما به مجاهدین خود، به افراد خود وعده کرده بودیم، حکومت اسلامی ساخته شد و تمام بخش های حکومت اسلامی باشه. این بخش های خانوما چون بخش مهم است در اسلام، برشان ساعات مشخص تشخیص میشه، نیاز به فتوا و یک جمعوری و فیصله علما است. حکومت منتظر ما است، کدام اختلاف وجود نداره، ولی انتظار میره که علما باید در این مورد حکومت را راهنمایی بکنه و برای حکومت دستور بده.
گفتگوی فرشته نگاه بود از بخش افغان رادیو اروپای آزاد با ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان. اما از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ملاقات باشین، کاری از مهتاب وحیدی راد. مهتاب هر هفته سراغ یک زندانی عقیدتی سیاسی میره و اون رو به ما معرفی میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات. فعال محیط زیست است و ساکن سنندج، زن جوانی که به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش زندانی شده. فرانک جمشیدی عضو جمعیت کردستان سبز است، مؤسسه‌ای که سال 80 فعالیت خود را با مجوز رسمی آغاز کرد تا قدم‌هایی در راه حفظ محیط زیست بردارد. او به کوهنوردی هم علاقه‌مند است و در سال‌های اخیر یک گروه کوهنوردی برای زنان راه اندازی کرده بود تا زنان علاقه‌مند به این رشته ورزشی را دور هم جمع کند. فرانک جمشیدی علاوه بر کوهنوردی به چرم‌سازی هم مشغول بود، هنری که آن را در کارگاه کوچکش در سنندج به شماری از زنان هم آموزش داد تا به اشتغال آنان کمک کند. این فعال مدنی که دغدغه حفاظت از طبیعت و حیات وحش ایران را دارد، در سالهای اخیر بارها احضار و بازداشت شده، از جمله در پاییز سال 97 و تیر ماه سال گذشته. احضارها و بازداشت‌هایی که توسط اداره اطلاعات سنندج صورت گرفت و این فعال محیط زیست در سلول انفرادی محبوس شد برای بازجویی‌های طولانی بدون دسترسی به وکیل. بازداشت فرانک جمشیدی در تیر ماه 99 حدود 5 ماه به طول انجامید و بیشتر این مدت را در سلول انفرادی محبوس بود. او نهایتاً اواخر آبان 99 با وثیقه آزاد شد، در حالی که پرونده ای امنیتی برایش تشکیل شده بود. پرونده ای با عناوین اتهامی تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در یکی از احزاب کرد که برای رسیدگی به شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج ارسال شد. اتهام هایی که فرانک جمشیدی آنها را رد کرد، اما قاضی سعیدی رئیس این دادگاه او را مجرم دانست و برایش حکم 4 سال زندان صادر کرد. حکم 4 سال زندان این فعال محیط زیست در دادگاه تجدید نظر استان کردستان به 1 سال حبس کاهش یافت، حکمی که مبنای آن اتهام‌هایی در رابطه با فعالیت‌های مدنی اوست. فرانک جمشیدی 20 خرداد امسال در پی احضار به شعبه 4 اجرای احکام دادگاه انقلاب سنندج بازداشت و روانه زندان شد تا ماه‌های آینده را پشت میله‌ها سپری کند.
ملاقات رو شنیدید از مهتاب وحیدی راد. اما در ادامه شهرام ناظری، خواننده سرشناس موسیقی سنتی ایران، میگوید صدا و سیما با پخش آثار او بدون رعایت حق مالکیت معنوی به مدت 42 سال به حقوق قانونی او تجاوز کرده است. آقای ناظری به خبرگزاری ایسنا گفته که صدا و سیما به هیچ یک از اعتراضهای او پاسخ نداده و همچنان بدون رعایت حقوق قانونی او آثارش را از رادیو و تلویزیون پخش کرده. خبرهای بیشتر رو میتونین در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال بکنید. اونجا خبرهای بیشتری داریم. بخش دیگر خبر تا 45 دقیقه دیگر به شما خواهد رسید.